نکته‌ای که ما همزمان باشه توجه بکنیم
مشفن بزرگوار خیلی از این شرکت‌های زیانده و تعطیل و نیمه تعطیل بودن.
من اینجوری بذار بپرسم، الان شما مثلا به فرض مثال شما مثلا بیکار بشید، درآمد نداشته باشید، آیا قیمت شما میشود صفر؟ اما اعضای بدنتون یه قیمتی داره، کارخونم زمینش، تجهیزاتش، ماشینالاتش یه قیمتی دارن، مفت نمیشن، درسته؟ ما یه رو کردینه که سود شرکت رو بسنجیم، یه رو کرد دیگه اینه که ما دارایی شرکت رو بسنجیم.
من ارزم چیز دیگری،
دارایی که با تورم
بایستی که می آمدیم و یک المانی رو در نظر می گرفتیم که این شرکت اگر میخواد بیاد در بورس باید این فاکتور و پارامتر رو داشته باشه.
نه باید که نه، شرکت ها اومدن، حالا مداخلات اتفاق افتاده، شرکت زیانده شده. مثلا دولت اومده در حوزه خودروسازی رفته 6 میلیون خودرو پیش فروش کرده با قیمت های قدیم، یعنی با دلار 7000 تومانی 10000 تومانی رفتن خودرو پیش فروش کردن، قیمت قطعی هم بود، یعنی حداقل تا تابستان 97 که قیمتا قطعی بود، بعد از اون قیمت مقدار شناور شد، همه قیمت شناورشون هم پایینه. بعد با اون دلار اومده پیش فروش کرده، ریال از مردم تحویل گرفته یا تعهدی رو قبول کرده، امروز بعد بیاد با دلار 25000 تومانی قطعه بخره، مواد اولیه بخره، بعد بیاد ماشینی که بر اساس دلار 7 تومانی 10 تومانی فروخته بر اون اساس پول بگیره، خب این شرکت میشه زیانده. درسته؟ اینو کی زیانده کرد؟ خود آقای دولت. من زیاندهش نکردم، دولت بود که اینجا اومد اینو زیانده کرد. خیلی کسب و کارهای دیگه هم هستن که به تحت همین شرایطی هم. ببینید اینجا دولت، بحث ما اینه که دولت مداخله دارد، اینکه چقدر دولت مداخله بکند بحث، بعد اونجا بریم تو کمیت و کیفیتش، بعد اونجاها وارد بشیم که دولت کجا مداخله بکنه، چطور مداخله بکنه. وقتی ما 300 هزار میلیارد تومان داریم فشار فروش وارد بازار میکنیم، طبیعتاً از طرف فقط سهام عدالت، از اون طرف به شرکت‌های دولتی میگیم سهام بفروشید، از اون طرف خود دولت داره سهام میفروشه، از اون طرف قانون میذاره میگیم صندوق‌های درآمد ثابت 25% مثلا اینها تا دیروز پورتفوی سهامشون بود، الان باید بشه 5% 20% شو باید به بازار عرضه بکنن، یعنی فشار فروش رو داریم تقویت میکنیم. بعد اونجا یهو تصمیم گرفته میشه مثلا اعتبارات جلوش بسته بشه، کسی بهش اعتبار ندن سهام بخره، از اون طرف میگن هر کی اعتبار گرفته سر ماه باید بیاره تسویه بکنه، یعنی شما بیاد بفروشید. یعنی ما به زبون ساده میگیم سهام دولت بیاد تو بازار 300 هزار میلیارد تومان بفروشه، مردم عادی، دولت هم بیاد بفروشه، شرکت های دولتی هم بفروشن، صندوق های درآمد ثابت هم بفروشن، اون کسی هم که اعتبار گرفته اونم بیاد بفروشه، هیچ کس هم نذاریم بخره. ما نظام عرضه تقاضا رو داریم به هم میزنیم، یعنی ما بازار همینه، عرضه و تقاضاست، ما نظام عرضه تقاضا رو داریم به هم میزنیم. خود من دولت با سیاست گذاری خودم دارم این کار رو انجام میدم. چه کسانی مسئولن؟ وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزرایی که تو این حوزه وزارتخونه‌هاشون سهامدارای اصلی بازار سرمایه هستند، مثل وزارت رفاه، مثل وزارت نفت، درسته؟ یا حتی سمت هستش، حتی ما نیروهای نظامی رو هم میتونیم ازشون نام ببریم، چون بنیاد تعاون‌های ارتش، سپاه، نیروی انتظامی همه داخل بازار سرمایه حضور دارن، همه اینها با همدیگه میرن سمت فروش قرار میگیرن، درسته؟ همه با هم. بعد همزمان یک تصمیم گرفته میشه نرخ بهره بین بانکی از 8% ظرف مثلا 2 هفته میاد رو 18%، این باعث میشه بانک هم بفروشن از بازار خارج بشن، درسته؟ ببین ما چندین شوک متعدد رو پشت به پشت همدیگه داریم تو 2 هفته 3 هفته میدیم به بازار. یه بحث اینه که خب اینجا که مشخصه دولت مداخله کرده، یه بحث اینه که آیا دولت اصلا اختیارات کافی باشه واسه این حجم از مداخله و زندگی این حجم از مردم رو درگیر بکنه؟ یعنی ما تبلیغات بکنیم به مردم بگیم بیایند، بعد که مردم اومدن بعد یهو همچین رفتاری از خودمون نشون بدیم؟ این یک بحثه. بحث بعدی اینه که آیا حقوقی هایم که از این وضعیت همزمان اومدند و مثلا از یه سری اطلاعات خاص حالا بهره مند بودن، توی یک روزهای خیلی خاص فروش های یهو وارد بازار شد که مردم عادی تحت فشار قرار بگیرن، آیا اینها درسته؟ یعنی ما اگر اومدیم همین اعتمادی رو از بین بردیم، اعتمادی که اومدیم ظرف چند سال شکل گرفته بود، ما اینو از بین بردیم، آیا بعد میتونیم مردم رو با هم راحتی دوباره برگردونیم داخل بازار یه سال دیگه، 2 سال دیگه، 3 سال دیگه، مردمی که از این بازار زخم خوردن؟ ببینید ما بحثمون اینجاست، کجای دنیا، من یکی از سوالاتم اینه، کجای دنیا شب میخوابن صبح پا میشن نرخ بهره بین بانکی از 8% میشه 18%؟ الان امروز یه خبر اومد که نرخ سود کوتاه مدت هم میخواد رشد بکنه، درست سالن کوتاه مدت بود، حالا اگر قرار باشه نرخ سود کوتاه مدت رشد کنه بیاد رو 22%، خب این چه تصمیم شبانه‌ای که گرفته میشه؟ خب مشخصه نسبت پیبری بازار میفته پایین، دوباره قیمت سهام میفته پایین.
بله یه جمله اجازه است میفرمایید، عذرخواهی میکنم کلامتون قطع شد.
شما استادم
خواهش میکنم. ببینید نکات خیلی مناسبی رو فرمودین، کاملا صحیح هستش. حالا مجموعه در حقیقت تحرکات، تصمیماتی که دولت داره انجام میده، اینجا منظور جلسه ما این نیستش که یک کسی اومد یا شخصی رو بخوایم مثلا بگیم مقصر، نه میخوایم تحلیل کنیم به این نتیجه برسیم که این واقع برای آینده تکرار نشه، پیشگیری بکنیم. اگر به طور مثال یک باره ما 300 هزار میلیارد تومان 500 هزار میلیارد تومان رو روانه بورس بکنیم، تکلیفی که از 20 سال پیش قانوناً بر عهده دولت بوده، یک باره در یک سال به واسطه اتخاذ یه سیاست‌هایی که تجمیع اینها حتی قابل پیشبینی هم بود که یه همچین اتفاقی رو به وجود خواهد آورد. من پرسش سوال جنابالی رو اینجوری میخوام خودم با یه پرسش مجددا از شما بپرسم، آیا زمان حمایت مقطع کنونی لزومی بر حمایت وجود داره که ما الان یک وضعیت، چون ببینید همه پشت سر هم هی تکرار کردن گفتن شاخص چون روندش برگشت پس بنابراین یه واقعی خیلی غیر مترقبه اتفاق افتاده، لزومی هستش که حمایت کنیم؟ تا این لحظه که خدمت شما دارین صحبت میکنیم 200% ظرف 6 ماه بازدهی بورس بوده، هیچ جای صنایع و اقتصاد کشور ما در حال حاضر همچین بازدهی نداشتیم. ما تا این لحظه همین متوسط، حالا پی بی ای که من عرض کردم شما فرمودین بله داریم، متوسط پی بی ای جزو بالاترین در دنیاست. الان چه لزومی، من تعجب میکنم الان یک فضای ایجاد شده و مرتبا تکرار میشه، شاید هم به دلیل همون نکته‌ای که عرض کردم، یه گروهی یه اشخاصی هی مرتبا تشویق کردن که بیاید سرمایه گذاری بکنید، اینایی که دو ماه آخر اومدن چون ضرر کردن ما جمع‌بندی میکنیم تعمیم میدیم که آقا بازار سرمایه دچار بحران شده. کجاش بحرانه؟ الان کل ارزش بازار ما اگه نگاه بکنیم مقایسهش بکنیم با حجم نقدینگی با تولید ناخالص ملی ما، وضعیت بازار سرمایه بسیار خوبه، درخشانه و نه که عمدی در کار باشه که بخوایم کم رنگ جلوش بدیم، ولی به نحوی داریم این رو به صورت غیر مترقبه و غیر طبیعی جلوه میدیم. خود به خود همه دارن روی موضوع فکر میکنن، خیلی از کارشناسان حرفه‌ای من دیدم مثل همکارای فعلی ما که الان داریم باشون صحبت میکنیم داخل استودیو، اصلا محور اصلی موضوع به اصطلاح بحث این هستش که بازار دچار بحران شده. به نظر من بحران اصلی مربوط به 4 ماه ابتدای سال بود که 310% بازدهی رو ما داشتیم، نقطه تعادل خود ما هم پیش بینی میکردیم باید اتفاق بیفته، اتفاق حال حاضر هم ما رو داره به سمت تعادل پیش میبره. وضعیت بحرانی نیست، وضعیت ما وضعیت خاصی نیست، عوامل به وجود اومدن یک همچین وضعیتی دقیقاً با یک خط مش با یک سیاست با یک برنامه ریزی شکل گرفته. این برنامه ریزی ناشی از در حقیقت حکایت اون بحثی داره که به صورت عامیانه یه دمی گفتن یه دفعه از این ور بوم میافتادن حالا رفتن از اون ور بوم، انقدر سیاست‌های تشویقی از گسیل نقدینگی به بازار سرمایه، سیاست‌های تشویقی مالیاتی و غیره، به یه نقطه‌ای رسیدیم که اون کسی که این برنامه‌ریزی کرده بود از نظر ایشون بله یه وضعیت غیر طبیعی پیش اومده، در صورتی که ذات بازار به سمت طبیعت خودش داره حرکت می‌کنه.
بله من اجازه بدید من آقای دکتر عامری بزرگوار
خدمتتون هستم بفهمید.
خواهش میکنم من این سوال رو از شما داشته باشم که شما چقدر معتقد بر این هستین که ما به سمت تعادل داریم پیش میریم در بازار سرمایه و بورس و شرایط رو مطلوب میبینید؟
ببینید در صحبت آقای بزرگی و آقای بزرگی و بقیه مهمون ها هم بود، به نظر بنده هم شرایط فعلی حالا ما تقریبا میشه گفت از 20 تیر ماه مقدار بازار علائم حالا اصلاح رو ورود به فاز اصلاحی رو نشون داد، دیگه تقریبا از 19-20 مرداد رسما کلید خورد این فاز اصلاحی، الان هم تقریبا 2 ماه گذشته و میشه گفت که دیگه با توجه به پارامترهای مهمی مثل ارزش معاملات، دفعات معاملات، ما الان این شرایط تقریبا با ثبات نسبت به خود بازار مالی به عنوان یک بازار رو داریم. حالا طبیعتا الان ما بخوایم این عدد رو مقایسه بکنیم مثلا حالا نسبت به فروردین، اردیبهشت و حتی نیمه اول خرداد، خب طبیعتا شاید سوال ایجاد بشه که نه خیلی شاید شرایط بدی است، اما نه الان بازار مالی داره این سری زمانی رو شاید لازم باشه برای دیدنش و این همیشه عقب برگشتن و به عقب نگاه کردن و یه مدتی ترک کنیم اون بازدهی، اون شرایط خاص که از اسفند افتاد خورد و تقریبا ما تا خورداد میشه گفت داشتیم، اونوانه یک شرایط خاص و شرایط ویژه باید پروندهش رو فعلا از این منظر بذاریم کنار و الان طبیعتا بازار سرمایه داره روند خودش رو طی میکنه و هر اصلاح و فرودی آن در گذشتن داشته بازار سرمایه، حالا طبیعتا به دلیل اتفاقی که این اواخر افتاد، یعنی آخرین فراز و فرود بازار و همچنین مدت زمان کوتاهی که این فاز اصلاحی اندفعه به خودش دید و باعث شد که در یک مدت کوتاهی توجه بسیاری از افکار عمومی و مردم به جلب بشه، بولتر به نظر میاد. اما خب ما فازهای اصلاحی رو در سالهای گذشته هم داشتیم، در مقاطع مختلفی داشتیم که بعد از اون تقریبا بعد یه مدتی بازار به ثبات میرسه. آمریکا آقای آبوزگی هم فهمیدن یه عرضه و تقاضا و شرایط خودش رو پیدا میکنه که تقریبا میشه گفت تو این بازار الان اتفاق افتاده و روند طبیعی معاملات داره شکل میگیره. حالا هرچند داره اتفاقای خوبی، گزارش‌های خوبی مثلا اومده بود، یا همین موضوع بازارگردانی، یک سری اخبار دیگه هم که حالا این اواخر منجر به شرایط حتی ترسوش شدن شاخص هم تو بعضی روزها شده، باعث میشه بگیم که ما یک بازار روند منطقی داریم. مشکل یه مشکل اساسی و باز هم برمیگردم اون نکته اصلی خودم، بحث فرهنگ سازیه.
بله.
شما وقتی به سرمایه گذار خرد القا شد تو اون 4-5 ماه اول که آقا بیا 20 روزه یه ماه 40 روزه 100%, 200% بگیر و برو، این باعث میشه که الان این بازار دیگه اصلا قبول نداشته باشه، بگه آقا این چیه داری به من معرفی میکنی، یه جایی بگو من 300% بگیرم یه ماهه. اما نه، باید همگی کمک بکنن، هم این فرهنگ سازی بیشتر جا بیفته که آقا سرمایه گذار خود شرایطی داره، با پول مازاد پس اندازت وارد میشه، شما برای افق بلند مدت حداقل 2 ساله نه از شیوه سرمایه گذاری غیر مستقیم استفاده کن. اون خاطره فروردین و اردیبهشت امسال دیگه باید کم کم از ذهن سرمایه گذار خرد بازار کمک کنیم پاک بشه تا بتونیم بقیه بازار و از نفع منفعت بلند مدت بازار استفاده کنه، وگرنه الان بخواد خارج بشه سریعا با ضرر زیان و دیگه بره سمت بازار سرمایه هم نیاد.
بسیار عالی آقای دکتر،
ممنونم
آقای دکتر، به صورت تلفنی مهمان برنامه گفتگو اقتصادی امروز بودید. خدا نگهدارشون.
یه جمله اجازه
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ببینید یه آماری هست که همه دوستان خیلی بهتر از من میدونن. افزایش در حقیقت حجم معاملات ما از سال 94 تا سال 98 از 60,000 میلیارد تومان به 1,100,000 میلیارد تومان، یه چیزی نزدیک 35 برابر رشد کرده. بازار اولیه که میگیم در علم اقتصاد میگه آقا بیشترین وزن رو برای تامین بنگاه‌های اقتصادی بازار اولیه داره، علارغم اینکه نقش بازار ثانویه رو نمیتونیم صفر در نظر بگیریم، ولی حجم 22 هزار میلیارد تومانی ما ظرف 5 6 سال مشابهی که آمار عرض کردم در معاملات بازار ثانویه حداکثر شده 60 هزار میلیارد تومان. آیا یک بنگاه اقتصادی بزرگ، حالا اسمشو بذاریم دولت، که 700 هزار میلیارد تومان بدهی داره بر اساس گفته خود مسئولی، بیش از 700 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام داره، آیا میشه انتظار داشت اون دولتی که خودش مغروزه و طرح نیمه تمام داره به ترتیبی که در بازار ثانویه که فقط موجب دست به دست شدن سهام شده اینجا بیاد نقش‌آفرینی بکنه و تجهیز بکنه، ترغیب بکنه، چون ظاهرا خود دولت که بالاخره منابعی نداشته، چون اگر داشت از صندوق توسعه ملی یا صندوق تثبیت استقراض نمیخواستن بکنن. البته خوشبختانه این اتفاق نیفتاده، بازار خود انتظام داره به اون سمت حرکت میکنه، هیچ منابعی هم نیامد، منابع اصلی رو خریداران در حقیقت کارشناسی شده بر اساس تعدیل و اصلاح قیمتی که انجام شد، خریدار واقعی اومده داره این قیمتا رو میخره که ما به نقطه تعادل میرسیم. بنابراین همون بحث ابتدای عرضه بنده، اصل 44 قانون اساسی، کوچک شدن بدنه دولت، وزن اقتصادیش از بیش از 60%، این اگه دستور کار قرار بگیره به مرور زمان در حقیقت هم به کار اصلی و اساسی خودش خواهد رسید، هم بازار به صورت خود انتظام این سهم شناور آزادی که داریم یه بخش عمدهش مستقیم غیر مستقیم تحت نظارت خود دولته، اگر عرضه بشه خود این تعادل، ما الان توی صنعت خاص در حال حاضر داریم، مثلا کلی من عرض میکنم پالایشی، پتروشیمی، فلان، اون تو یک صنعت به خصوص سهامی داریم که پی بهش پایینه، به دلیل اینکه انقدر سهم شناور آزاد زیاد داره که این تعادل برقرار میشه. بالعکس سهام شناور آزاد بسیار کمی هم داره که پی بهشون خیلی بالاست. این نشون میده که همون اصل اقتصادی و سرمایه گذاری، تعادل با عرض تقاضا ما اگه بتونیم ایجاد بکنیم، که خود این سیاست حمایتی در راستای حمایت‌های میان مدت و بلند مدت بازار سرمایه، به نظر من دولت وظیفه داره علاوه بر انجام تعهدات اصل 44 بازار سرمایه رو به نقطه تعادلش هدایت کنه، تصدیگرش کم بشه تا جایی که میتونه، از جمله همین بحث سهام عدالت، شرکت سرمایه گذاری استانی. یه مقدار شکل ظاهرش اینا مسئله پیچیده میشه، شکل ظاهر این استش که دولت داره عرضه میکنه، ولی اساسا مدیریت و تصدی دولت کاش پیدا نکرده و نمیکنه. اون باید انجام بشه. اگر اون فرایند به سرانجام نهایی برسه، من فکر میکنم میتونیم انتظار داشته باشیم که من بعد از این انشالله برای سالهای آینده دیگه همچین تصور غلطی رو خودمون نخواهیم کرد که وضعیت طبیعی بازار رو انقدر تکرار میکنیم که وضعیت حاد شده، وضعیت خیلی فوق‌العاده است، همه به هیجان میفتن که بیان منابع تجهیز کنن، بازار رو حمایت کنن، در صورتی که هیچ لزومی بر حمایت نداشتیم.
من از آقای دکتر عامری این رو بگیرم، این صحبتش این دیگه کلامشون رو بگیرم که گفته میشد 100 برابر مثلا سود خواهید برد، 200 برابر سود خواهید برد، همونطور که آقای مشکانی بزرگوارم گفتن دقیقاً 250 میلیون تومان کسی که سهام عدالت داشت، خانواده 4 نفره، حق و سهمش میشد دیگه اگر میفروخت، و چون هیداش میرفت بالا این تمام بود،
یه خانواده 10 نفره،
10 نفره، یه خانواده 10 نفره، و اینقدر هم این تمام میرفت بالا و بالاتر که این کار رو نمی کردن، عملا نگه میداشتن و نمی فروختن. عرضم اینه که ما این ذهنیت رو درست ایجاد کردیم، ولی چی شد که این ذهنیت ایجاد شد؟ روزهای اول این تب و تابی که در بورس ایجاد شد از سوی کی ایجاد شد که مردم به این ذهنیت رسیدند؟ این نکته مهمیه که الانم بیایم بگیم آقا ما قراره به تعادل برسیم.
نه اینجا بحث داریم ها، جسارت میخوام ما اینجا بحث. اول در مورد مقایسه که دکتر آقا بزرگ عزیز کردن، ایشون سال مرجع سال 94 گرفتن، سال 94 چون بازار راکت بود، حجم معاملات پایین بود، سال پای مناسبی برای سنجش نیست. ما بهتر پاییز سال 92 رو ملاک قرار بدیم، به نظرم خیلی روش نکردیم. ببینید نقدینگی هم تو کشور بوده 500 هزار میلیارد تومان، الان نزدیک 3 میلیون میلیارد تومان، 6 برابر شد نقدینگی کل کشور. بورس 7 8 برابر شده حجم معاملات، 6 برابرش صرفا به خاطر نقدینگی سروش قیمت سهام، اون 2 برابر دیگه اش اینه که بازار توسعه پیدا کرده و تعداد فعالان بازار هم بیشتر شدن. این از اون منظر من فکر می‌کنم اینو بعد یه مقدار تحقیق بیشتر روش انجام بدیم. اما در مورد کلیت بازار، ببین آقای دکتر بزرگی دیگه استاد این مسائل هستن. ما اگر نرخ سود بانکی رو به فرض مثال 5% بیاریم پایین، یعنی نرخ بازده بدون ریسک رو، پی بری قیمت بازده رو که بدون ریسکه، همون حالا پی بری درست نیست ولی بگیم پی بری بانکی رو انگار داریم رو میاریم رو 20. طبیعتاً باز هم از پی بری 20 حمایت میکنه. حالا اگه شبونه بشیم تصمیم بگیریم نرخ بهره بین بانک، بهره بانکی یا بین بانکی رو، حالا هر جفتش هم میشه مستاق قرار داد، از 5% بریم رو 20، پی بری بازار تا 5 باید بیاد پایین، درسته؟ یعنی یه سهمی که 100 تومن سود داشت تو حالت اول 2000 تومن سهمش میارزه، تو حالت دوم 500 تومن بیشتر نمیارزه، از 2000 تومن تا 500 تومن سقوط بکنه. خب اینجا درسته ما یه تعبیر میتونیم اینو استبیل استفاده کنیم که بازار بحران نداره، اما تعبیر دیگه که میتونیم استفاده کنیم اینه که چرا تو اسفند ماه یهو نرخ بهره بانکی و بین بانکی همزمان با هم دیگه میاد پایین به اسم کرونا، منابع بانکی سوق داده میشه سمت بازار، دولت تو قیمت بالا سهام رو میفروشه، بعد دوباره نرخ سود رو میندازه، نرخ سود رو میاره بالا که نسبت به بازار بیفته پایین، قیمت سهام مفت بشه، دوباره تو قیمتای مفت بعد از چند بار رکود دوباره همون سهام رو میخرن. به تعبیری من میتونم بگم دولت داره تو بازار نوسانگیری میکنه، میتونه نوسانگیری کلان. این یک نکته است. نکته بعد در مورد منابع صندوق توسعه، ببینید الان اختلافی که بین وزیر بهداشت بود با رئیس سازمان برنامه بودجه و رئیس کل بانک مرکزی، سهم منابع بود که میگفتم منابع صندوق توسعه رو به ما بدید برای مثلا مورد با کرونا، اونا 1 میلیارد دلار نمیدن، میگن چون این پول پای پولی رشد میده و تورم میاره، کف درستی هم هست. خب ما عرضمون اینه، وقتی این پول در حوزه بازار سرمایه میاد داده میشه، من اولین نکته که اونجا به ذهنم میرسه اینه که دولت تو قیمت بالا سهامشو فروخته، بعد نرخ سود بانکی رو برده بالا، تو قیمت پایین میخواد سهام بخره از مردم جمع بکنه، پول نداره. بهترین راهکار اینه که به اسم اینکه از مردم حمایت میکنیم پول صندوق دو سر بدیم تو بازار، همون سهامو قیمتشو بیاریم بالا، یه بار دیگه بفروشیم به صندوق دو سر. در حقیقت این پول صندوق دو سر رو مردم نمیاد، این تو جیب دولت داره میره، دولت با یه حلقه غیر مستقیم داره اون پول دوباره از بازار داره برش میداره. هم مثلا تو منطق حالت اول باید میرفت از رهبری اجازه میگرفت واسه اینکه پول از صندوق دو سر برداره، تو حالت دوم به اسم مردم پول میاره تو بازار، سهامای خودشو میفروشه، که من هم موقع برسیدم مخالفم، چون این پول به مردم نمیرسه، به اسم مردم تمام میشه، به کام دیگران. خب این اتفاق داره میفته. استنباط شخصی من اینه که دولت تو بازار داره نوسانگیری میکنه در ارقام کلان با بازی با سیاست پولی. این چیزیه که باعث شده الان تو با سیاست پولی هم در همه دنیا میشه نوسانگیری کرد، و دولت به عنوان سیاست گذار پولی اعظم خودش میتونه تو بازار نوسان رو بگیره. اینجا بحران وجود داره، برای دولت بحران وجود نداره، برای حقوقی هم بحران وجود نداره، برای حقیقی ها بحران وجود داره. حقیقی که تو تیر و مرداد با دعوت رهبری، با دعوت رئیس جمهور، با دعوت معاون رهبری، با دعوت اعضای مجمع تشکیل مصلحت نظام، با دعوت اعضای هیئت دولت اومده تو بازار سهام خریده، بعد یهو نرخ بهره بین بانکی میاد بالا، نرخ بهره بانکی میاد بالا، همه رو تو بازار دولت و شرکت های دولتی و صندوق ها و کارگزاری ها و حقوقی ها و زیر مجموعه های سپاه و ارتش و نیروی انتظامی بنیاتابون ها همه با هم دیگه سهام میفروشند، بعد ما اعتبارم بانک مرکزی میگه که جلو اعتبار بانکی گرفته بشه، اعتبار قبلی بیا تسویه بشه، بازار سهام رو با خودمون با سیاست گذاری با ریزش مواجه میکنیم. اینجا بله، نه برای دولت بحران وجود داره، نه برای حقوقی بحران وجود داره که از این تصمیمات یا مطلع بوده یا خودشو همگام با این سیاست ها جلو آورده متوجه بوده چیکار میکرده. بحران برای اون حقیقی وجود داره که تو تیر و مرداد سهام خریده، الان با 70% سوخت سرمایه مواجه شده. سرمایه‌اش هم سوخت نشده، در حقیقت پول ایشون منتقل شده به جیب دولت، شرکت‌های دولتی، حقوقی‌ها و مثلا زیرمجموعه بنیاتابون، بنیاتابون سپاه، ارتش، نیروی انتظامی به اونجاها منتقل شده. خب اینجا بحران منتقل نشد، تو قیمت بالا سهام خریده، الان اومده پایین دوباره می‌فروشه، همونها کف قیمت دوباره ازش می‌خرن تا بریم دور دیگه، دو سال دیگه، سه سال دیگه، چهار سال دیگه یه بار دیگه همین بازی دوباره اتفاق بیفته. خب اینجا بحران وجود داره، از نظر من بحران وجود داره، و بحرانی که وجود داره از نظر من بحران مشروعیت بازاره، که ما از بازار داریم به عنوان یک سازوکار برای عرض تقاضا استفاده میکنیم، یا از بازار داریم به عنوان یک سازوکار برای نوسانگیری دولت و بزرگان استفاده میکنیم. درسته بازار کدوم باز؟ بازار اگه مفهوم بازار اینه که خریدار فروشنده قدرت ها مولکولیه، همه جزءن، اون یه بازاره، یه مثل وال استریت، یه بازار دیگه اینه که خود دولت وسط کاره، یه سمت بازار قرار داره با سیاست‌گذاری نوسانگیری میکنه. اینجا خیلی بحث متفاوته. من اینجا عرضم اینه که این بازار با اون بازاری که در آمریکاست با هم متفاوتن، ماهیتاً متفاوتن. لذا ما نمیتونیم بگیم اون بازاری که اونجا سرمایه گذاری اینجا باید بیاد پیاده بشه. اینجا باید دقت کنیم چه اتفاقی میفته. عرضم اینه که ما این کاری که کردیم درست نبوده. ما که دارم میگم ما یه سیاست‌گذار، نه من مشکانی منظور همه، ما یه سیاست‌گذار و کسانی که با سیاست‌گذار هماهنگ بودن، این بازی درست نبوده. به مردم هم ضرر زیان وارد شده. حداقل اون مردم ببینید، ما در نظر بگیم کسی ماشینشو فروخته، خونه‌شو فروخته، پول رهن خونه‌شو برداشته آورده اینجا، الان اساسش تو خیابون مونده. خب واسه اون بحران وجود داره، واسه اون آدم بحران وجود داره، بحران شدید وجود داره. باید به هر حال باید به این نکات به از نظر من باید دقت کرد. عرض به خدمت نمیشه ما اونها رو بریم در نظر بگیریم، منتها اگر حمایتی هم میکنیم نباید حمایت اسمن به اسم مردم تموم بشه، باز دولت دوباره بیاد پول صندوق توسعه بیاره تو بازار، سهام خودشو بفروشه به صندوق توسعه، پول صندوق توسعه بره تو جیب دولت، دوباره اتفاق نباید بیفته. خب اتفاقی که عملا داره میفته، و ما یه کارشناس فارغ از جایگاه حقوقی که داریم، چون من مشکلی ممکنه جایگاه حقوقی داشته باشم، شما و هر کسی دیگه، درسته، فارغ از جایگاه حقوقیمون ما باید دو طرف قضیه رو ببینیم که سیاست گذار چه کار میکنه، مردم خرد و جزء و سهامدار جزء اون داره چه کاری انجام میده. همزمان همه اینها رو باید با هم در نظر بگیریم. لذا استنباط من اینه که هم بحران هست، حتی هم حداقل یکم فشار رو مردم کمتر کنیم. الان تو این شرایط دیگه واقعا به نظر من شایسته نیست که ما از اون طرف بگیم که میخوایم از بازار حمایت کنیم، بعد یهو شبونه خبر بیاد که نرخ بهره بانک هم دوباره داره میاد بالا، خب ما یه بار دیگه زیر پای بازار خالی کنیم. خب بابا حداقل ما یه فرصتی بدیم کسی که بدبختی و بیچارگی داره با همین زیان زحمتشو بتونه بفروشه. درسته؟ نه اینکه دوباره تو صفای فروش قفل کنه، دوباره 40 50 درصد دیگه دوباره بیاد پایین.
این در حقیقت ما اهالی بازار سرمایه، بنده خودم نوعی عرض نمی‌کنم، اهالی بازار سرمایه، کارشناسا منافع بلند مدت، بلند مدت بازار سرمایه رو نگاه میکنن.
آقای دکتر ما ببین ما باید مسئولیتمون شفاف بشه. خب درسته بازار سرمایه بعد بازار ثانوی وجود داشته باشه، شوش معاملات شکل بگیره، بعد پولا هدایت بشه به سمت بازار اولیه، تامین مالی انجام بشه، بعد شرکت ها و دولت ها، دولت بتونه شرکت های خودشو تامین مالی انجام بده، من هم بسیار موافقم این کار انجام بشه. منتها سوالم اینه ما کدوم سمت ایستادیم؟ ما سمت نوسانگیری بازار ایستادیم که نوسان مردم خرد رو بگیریم،
بله.
یا ما میخوایم از بازار رو توسعه بلند مدت بدیم. خب این نکته رو بهش دقت بکنیم.
ما یه ارتباط مستقیمی داریم به صورت تلفنی با آقای دکتر سید فاضل موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. یه 3-4 دقیقه پایان برنامه رو دیگه با آقای دکتر باشیم. آقای دکتر سلام میکنم، از شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم، تسلیت ایام.
آقای دکتر، ما هلوش 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، نظرتون رو در خصوص سیاست‌های حمایتی دولت در بازار سرمایه بفرمایید و در حال حاضر این شرایطی رو که می‌بینید چقدر دولت رو مقصر می‌بینید برای شرایطی که مردم رو دچار مشکل کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر حقیقی سوالی که از سوالی داریم که حمایت دولت از بازار سرمایه یا بر از بازار ثانویه به اصطلاح دیگر، به نظر بنده تا به حال به گونه قابل توجه نبوده و هر جا دولت ورود کرده اون قسمت و اون به گونه حوزه رو خراب کرده. ما تو بازار سرمایه الان نوساناتی که تو قیمت ها داریم که برمیگرده به معیشت مردم، برمیگرده به نیازهای ابتدایی مردم، کالاهای اساسی مردم، این نوسانات خدشه وارد کرده به زندگی مردم. زندگی مردم هم اگر تامین نشود به صلاح جامعه ما نیست، به صلاح نظام ما نیست. مردم شریفی هم نظیبی هم هر روز یه قیمتی رو به گوله در نظر میگیرن به صورت حبابی، اقلام، بعد نیازهای ابتدایی زندگی همش حبابی میره به قول الى خدا تا خدا. این به صلاح نیست. دولت باید تدابیری رو بیاندیشد تا نسبت به رفع مشکلات اساسی و بنیادی فکر بکند، نه به صورت متکل. بازارهایی که الان هست متاسفانه مشوشه به نظر بنده. این عرضهایی که رفته اون سوی مرز تا برنگشته با مشکلات ما زیاده. وقتی به برادران عزیزمون مثلا ما میگیم که آقا این عرض چه میشه، کار میکنید فلان، خب من به عنوان ناسلامتی نماینده، به عنوان خادم مردم، کسی که تو کمیسیون اقتصادی هستیم تخشکاری میکنیم به قول این موضوعات رو، من که شما غریبه نیستید، چیزی از توش در نیومده، من چیزی ندیدم. چون شما حساب
ما هم ندیدیم آقای دکتر.
الله اکبر، درود بر شما. من مثلا شما حساب کن آقای رئیس، بانک مرکزی، خب اولا بانک مرکزی ما یه تفاوتی اخیرا انشالله در نظر گرفتیم. من هم یکی از اونهایی هستم که پای این به قول موضوع تا آخر لحظه اصلا عقب نشینی نخواهیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
بله. و مثلا شما حساب کنید، من عذرخواهی میکنم تمام کردم، شما حساب کنید از جناب آقای دکتر نوبخت،
بله.
ما وقت میخواهیم در واسه 10 دقیقه ما میتونیم ایشون رو ببینیم. برای بانک مرکزی آقای پناهی رو، معاون بانک مرکزی،
بله.
رو نماینده نمیتونه ببینه،
بله.
اصلاح کشور نیست، وایفای دولتی ما نیست، اصلا.
درسته. آقای دکتر، ما زمانمون به اتمام رسید. من شما رو به خدای بزرگ و ممنون است. ممنونم از اینکه پاسخگو بودید. از کارشناسان و مهمانان بزرگوارمونم خدافظی میکنم. مجددا اربعین حسین رو تسلیت عرض میکنم خدمتون. تا برنامه بعد که شنبه خدمتون باشیم 14:30، شما رو به خدای بزرگ و ممنون است. یا علی مدد، خدای نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه گفتگوی اقتصادی بود که از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون شد. همچنان همراه ما باشید.
ای حرمت در باره سلطانی حضرت عشق سلطان ایرانی، حضرت عشق سلطان ایرانی،
صلی الله علیک یا ابا الحسن امام رضا.